سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. وعده داده بودم که راجع به اوپک، داستان اوپک، نفت و رابطه کشورهای نفتی با جهان و با کنسرسیوم شرکت‌های نفتی باهاتون صحبت کنم. پیش از اینکه وارد این بحث بشم، حرف جشنای 2500 ساله رو باید با یک جمله تموم می‌کردم که نکردم. اون این بود که این فیلم برداری ها رو که کرده بودن از این جشن بردن که مونتاژ کنند و یه فیلمی بسازند و اون فیلم 8-9 ماه طول کشید و بعد از 8-9 ماه حاضر شد، بردن برای اعلیحضرت و شاه این فیلم رو دید. شاه که این فیلم رو دید و تمام شد، سوال کرد که پس مردم کوشن، چون مردمی در کار نبود. ولی دیگه ایازم بود، گذشته بود، کارش نمیشد کرد. یعنی این جشن با این عظمت جز نیروهای امنیتی که پشت صف ایستادن و دیده نمیشن، هیچ نشانی از مردم ایران، از ملت توش نیست. و خود شاهین فهمید این کم بود. بگذاریم اون چی که سابقه تاریخی میگه، در اواخر سال 1339، اوائل سال 40، اون ایام نمایندگان کشورهای عراق و عربستان سعودی و کویت و ونزوئلا میان به تهران، مقامات نفتی ایران رو دعوت میکنن به این که ما بیاییم یک اتحادیه نفتی، یه ارگانیزاسیونی، یه ارگانیزیشنی درست بکنیم به قول آمریکایی یا برای امور نفت. اسمش هم گذاشتن Organization for Petroleum Exporting Country که حروف اولش هم شد اوپک. تا این تاریخ قیمت نفت به دست کنسرسیوم ها و کنسرسیوم نفت خودش بر اساس امکانات جهانی قیمت تعیین میکرد که بالاترینش 1.82 سنت بود. اتفاقا در این سالی که این نمایندگان آمدن به ایران، سالی بود که قیمت نفت رو پایین آورده بود، به 1.5 دلار رسونده بود و دارندگان نفت، کشورهای نفتی، از اینکه هیچ گونه اختیار هیچ چیزی رو ندارن دیگه به جون اومده بودند. یعنی کنسرسیوم اگر سلام دونست، نه تنها سال به سال قیمت بالا نمیبرد، در حالی که تورمی در دنیا وجود داره، افزایش قیمت هایی در دنیا وجود داره، مشخصه گاهی پایین هم میبرد. این اتحادیه شروع به کار میکنه، یکی دو تا اعلامیه هم صادر میکنه، یکی دو تا اعتراض هم میفرسته، هیچ کس به اینا هیچ اعتنایی نمیکنه و مورد توجه واقع نمیشن. اکثر عملی هم کسی به اینا نشون نمیده، تا اینکه بقیه کشورهای نفتی دنیا مثل نیجریه، الجزیره، اندونزی، قطر، امارات، گابون، اینا میان میپیوندن و تعداد این اتحادیه به 13 کشور تولید کننده نفت میرسه دیگه، چون حالا همگی اومدن قدری استحکام پیدا میکنند. بالاخره در سال 1349 اوپک قطعنامه ای صادر میکنه و کنسرسیوم به این قطعنامه تن در میده و کنسرسیوم قبول میکنه که در مورد پرداخت مالیات به کشورهای تولید کننده نفت تجدید نظر بشه و قیمت نفت هم سالانه 2.5% افزایش پیدا کنه. رو بیسی که هست. اما من این یه موفقیت بزرگ بود. در ایران بابت این کار تبلیغات عظیمی را افتاد، سرصدای زیادی را افتاد سر جاش. یعنی این واقعیت‌ها رو ببینید، من این واقعیت‌های تاریخی رو میگم، یادم میره بگم که در ایران چه اتفاقی میفته وقتی که قرار داده با انگلستان در مورد این سه تا جزیره با اون شکل امضا میشه، انعکاسش در ایران که اون نبود، انعکاسش این بود که ارتش شاهنشاهی رفت و سه جزیره رو گرفت و تبلیغات و سیل تبریکات جاری میشه باز به طرف روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و نیایش و فلان، جشن، سرور، شادمانی که ما گرفتیم، پیروز شدیم. تبلیغات داره کار خودش میکنه. اینجا همینطور که ما موفق شدیم، ما داریم نفت ملی میکنیم از این. اما در این سالی که این اوپک به این مرحله از موفقیت رسیده بود، ما باید یادمون باشه که قرارداد ایران با کنسرسیوم 6 سال دیگه تمام میشد. یعنی اون قراردادی که بعد از 28 مرداد با کنسرسیوم بسته بودند در سال 1357 به پایان میرسید. یک مرتبه اعلیحضرت اعلام کردن که این کنسرسیوم میتونه قراردادشو تا 1357 نگه داره، بعد به موجب توافق اولیه رفتار میشه باهاش، یا اینکه از این 6 سال صرف نظر کنه و از همین همکنون با تخفیف‌های ویژه‌ای از ما نفت بخره. کنسرسیوم که میبینه که مزیت یک دوره 6 ساله خیلی کمتره از یه چیز ابد مدت، میان میگن که نه، ما حاضریمون رو صرف نظر کنیم. کنسرسیوم وقتی از اون 6 سال بقیه صرف نظر میکنه، تاریخش رو میذارن برای 14 15 اسفند که مطابقت پیدا کنه با تاریخ ملی شدن نفت، و بعد جنجال تبلیغاتی که ما نفت رو ملی کردیم. بزرگترین تبلیغات در ایران راه میفته که ما نفت رو ملی کردیم، و اگر دولت‌های قبلی کوشیدن و موفق نشدن، ما امروز کوشیدیم و موفق شدیم، نفت رو ملی کردیم. اما در اینجا الحق و انصاف این است که قبلا با کمک آمریکا، با فشار دولت آمریکا به کنسرسیوم و شرکت‌های نفتی قرار شده بود که ایران سهمی از نفت خودش رو خودش بفروشه. اون سهم در اینجا گویا افزایش هم پیدا می‌کنه و به هر حال اندکی درآمد ایران از نفت بالا میره. اینها که من به شما عرض کردم بالاترین حد توفیق اوپک بود در ایران، تا اینکه کشتیبان رو سیاست دیگری میاد و اون سیاست داره تو این ایام پا میگیره و هیچ کس ازش هیچ خبری نداره. برای این کار من باید به شما یه مقدمه عرض کنم. اون این است که رفیق من سپانلو که چند سال پیش فوت کرد، تلفن میکنه میگه که یکی از دوستان مشترک از آمریکا آمده، فلان شب میاد به خانه ما و میخواد حرفای خوبی بزنه، تو هم بیا. من میرم و چند نفر دیگر دوستان مشترکمون در اون مهمانی، و این آقا که اگر اشتباه نکنم، چون اسم یاد من نمیمونه، اسمش چیزی حدود دانشی یه همچین آدمی بود. این آدم که در حقیقت هم سن سال خود ما بود به ما این توضیحات رو داد. گفت البته ایشون فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های معتبر بود، مثل یل نمیدونم اونجا. گفتش که در آمریکا 110 ایجنت تحقیقاتی هست، مؤسساتی هستن که راجع به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تحقیقات میکنند با پشتوانه علم و اطلاعاتی که دانشگاه‌ها، یعنی ارتباط دارن با یه دانشگاه بزرگ و بسیاری مواقع دولت آمریکا یا مؤسسات مختلف دولتی یه سفارشاتی میدن، اما میخوان که ما راجع به این موضوع تحقیقات کنیم. اخیراً از ما خواستن که ما تحقیق کنیم ببینیم اگر رشد 8% چین تا 20 سال دیگه با همین سرعت ادامه داشته باشه، وضع آمریکا از جهت اقتصادی در دنیا چه خواهد؟ گویا این سوال از یکی از این ایجنت ها نکرده بودن، از 10-15 تا 20 ایجنت پول ریخت بودن به این کار که سوالهای متعدد بیاد، این سوال واحد بره و جوابهای متعدد بیاد که توش نتیجه گیری کنن. ظاهرا اکثر این ایجنت ها بعد از تحقیقات گزارش کرده بودن که اگر رشد اقتصادی چین ادامه داشته باشه به این سرعت و به این شکل، ما به یه اقتصاد درجه 2 تبدیل میشیم، ما یعنی آمریکا. بلافاصله بعد از اون سوال دوم مطرح شد، با ما مطرح کردن که چه کار باید کرد، و ما در آژانس خودمون و دیگران هم در آژانس‌های خودشون پاسخهایی دادیم که باز مجموع پاسخها مشترک بود یا نزدیک به هم بود، و این نتیجه گیری شد که انرژی در دنیا باید گران بشه. اون موقع عقل اقتصادی ما میبایست توازنی میداشت با عقل سیاسیمون، و نه اونو داشتیم نه اینو داشتیم. البته تو دلمون به این آقا خندیدیم، حرفاشو باور نکردیم. من شخصا گفتم آمریکایی ها مگه خلن؟ خودشون بزرگترین خریدار نفتن، بیان نفت برای خودشون گرون کنن، برای انگلستان گرون بشه، اول خودشون ضرر میکنن. برای چی این کارو بکنن؟ چرا؟ برای که نمیفهمیدیم میخواد چه اتفاقی بیفته. بله، در نتیجه ما حرفای این آدم رو زیاد باور نکردیم. اما سال بعد در سال 1972 مواجه شدیم با اینکه اوپک موفق شده 400% قیمت نفت رو ببره بالا. این همون اوپکیه که حد اکثر تواناییش رو به کار برده بود و 2.5% اضافه قیمت رو گرفته بود که باهاش جشن و سرور به پا شده بود. راز این کار به فهمی نفهمی، نمیدونم با اسناد و مدارک این طرف و اون طرف، یه مقاله از فلان جا یه مقاله از اونجا، آرام آرام به دست اومد. اما اخیراً یکی از دوستان همین برنامه که از طریق این برنامه من با اون آقا رابطه برقرار کردم و دوست شدم، آقای شایان، یک کتابی ترجمه کرده به نام 100 سال جنگ. نویسنده این کتاب یه شخص آمریکایی است به نام ویلیام ایگدال. این آدم یه نویسنده سیاسی است، یه نویسنده یه ژورنالیست سیاسیه، و کتابش تماما مربوط به مسئله گرون شدن نفت در این دوره نیست. کتاب اهمیت بیشتری داره به نظر من. کتاب ایشون نشون میده که چگونه بنیادهای مالی آمریکایی مثل چیس، منهتن بانک، جی پی مورگان در اقتصاد جهان دخالت میکنند، در یک کشور تورم به وجود میارند و قیمت دلار رو اونجا بالا میبرند و چه سودهایی میبرند و چه کارهایی میکنند و در مسیر کل سیاست جهانی یه اهرم‌هایی میشن برای کاخ سفید. حتی این کتاب در جه اهمیت فوق‌العاده زیادی از این بابت داره که کسی حوصله کنه از سخت و تش رو بخونه. نرده اما قسمت مربوط به مسئله گران شدن نفت و اون فتوحات بزرگ اوپک، اینا رو ایشون به صراحه و اختصار سریع و تند نوشته در یه فصلی از کتابش. یک جلساتی تشکیل می شده معروف به والنبرگ. والنبرگ یک ثروتمند سوئدی بوده. هر سال این جلسات در یک جزیره‌ای که متعلق به این آقای سوئدی است، سالسیو بادن، جزیره سالسیو بادن که حتما اون آقا اونجا امکانات پذیرایی بسیار مفصل و خوبی داره، جلساتی بوده و امور مالی دنیا رو توش بررسی میکردند و کارایی میکردند. در سال 1973 از طرف آمریکا آقای رابرت بی مورفی که همراهان ایشون در اون جلسه در یادداشت‌ها و بایگانی مؤسسه هوور همکنون موجوده، خود نویسنده آدرس داده. آقا اسامی شرکت کنندگان آمریکایی عبارت بودند از آقای هنری کیسینجر، جورج بوهولتا، جیمز اکنیز متخصص انرژی بوده، دو نفرم از کنگره آمریکا، جان توئر و سناتور جکسون، به اضافه 22 ژورنالیست آمریکایی. این از آمریکا. اما اعضای دیگری از انگلستان و سایر کشورها و ژاپن بودند که جمعاً 84 نفر می‌شدند که اینها بیشتر مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ دنیا بودند. با 60 نفر خبر می‌شد در این جلسه سالانه والنبرگ. همطور که عرض کردم محل کنفرانس جزیره سالسیو بادن سوئد، که این جزیره باز صراحتاً عرض بکنم متعلق به یه خانواده میلیاردر سوئدی است به نام والنبرگ. در این جلسه نماینده آمریکا اعلام میکنه قیمت نفت اوپک به میزان 400% افزایش مییابد. این جلسه یک کمیسیون سری و محرمانه هم داشته که گویا مذاکرات اون کمیسیون سری از اسناد هوور بعدن بیرون میاد و خوراک کتاب ایشون میشه، که در اونجا چگونگی مدیریت موج دلارهای نفتی که به همین زودی قرار بود سرازیر شود مدیریت بشه. این چی بود؟ این همان برنامه‌ریزی بود که آقای کیسینجر در مقام وزارت امور خارجه آمریکا بازیافت دلارهای نفتی اسمش رو گذاشت. حالا سخنران آمریکایی در این جلسه برنامه نوشته این کتاب اینو گفته: هزینه واردات نفتی به شدت افزایش خواهد یافت و پیامدهای سختی برای توازن پرداخت کشورهای مصرف کننده خواهد داشت. مشکلات جدی با تجمع ارز خارجی بی سابقه در کشورهایی مثل عربستان و ابوظبی ایجاد خواهد شد. تغییرات کلی در روابط سیاسی راهبردی و قدرت در بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و کشورهای مطبوع شرکت‌های نفتی بین‌المللی و شرکت‌های ملی نفت کشورهای تولید کننده در راه است. این اون مقدمه بود که این آقا گفت برای اینکه قرار است نفت اوپک 400% افزایش پیدا کند. چند روز بعد کیسینجر تصمیمات این جلسه رو به اطلاع شاه ایران میرسونه. بدیهی است که ایشون این تلفن اختصاصی نبوده، احتمالا همین تلفن رو به سران کشورهای دیگه هم انجام میده، به لیبی هم میگه، به الجزیره هم میگه. حالا توجه کنید به یکی از یادداشت‌های محرمانه همین جلسه. امر بهبود روابط بین کشورهای وارد کننده نفت میبایست با مشورت بین انگلستان، آمریکا و ژاپن شروع شود. این سه ناحیه 60% مصرف انرژی جهان را نمایندگی میکنند و حتی درصد بالاتری از تجارت محصولات انرژی جهان را دارند. 80% صادرات انرژی جهان را جذب می‌کنند. دو دلیل دیگر همکاری در رابطه با مسئولیت جهانی این سه کشور وجود دارد. اول، یک بحران انرژی با افزایش هزینه انرژی می‌تواند صدمات غیر قابل علاجی به توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بزند که هیچ منبعی از خودشان ندارد. چه کشورهای در حال توسعه‌ای وجود داشت در سال 1973 که هیچ منبعی از بابت انرژی نداشتند ولی در حال توسعه بودند؟ مهمترینشون چین، بعدش هند، بعدش آرژانتین، بعدش برزیل. دوما، استفاده غلط یا کنترل ناکافی منابع مالی. منابع مالی کشورهای تولید کننده نفت می تواند سازمان سیستم پولی جهان را به هم زده و تحلیل ببرد. یعنی ما نفت گران میکنیم، سیل دلار جاری میشه به طرف کشورهای تولید کننده نفت. حالا باید این دلارها رو در این کشورها کنترل کنیم که بی سر و سامانی مالی در جهان به وجود نیاره. بی سر و سامانی مالی یعنی چی؟ یعنی دلارهای ما نره تو جیب این کشورها. این فایده دومش بود. فایده اولش چی بود؟ اینکه کشورهای در حال توسعه جلوی توسعهشون گرفته شد. به این میگن راهزنی بین المللی، دزدی بین المللی. و کردند. این جلسات از سال 1954 رسم بوده که به صورت محرمانه در همون هتل بیلبرگ برگزار میشد و حضور نمایندگان نفتی، مدیران مالی و اعتباری انگلیس و آمریکا و نخبگان مالی اروپایی در شرکت میکردند و حرفای اینها هیچ وقت جایی درز نمیکرد جز اینکه یه سیاستهایی رو در جراید منتشر کنند. حالا قسمتی از این تصمیم گیری رو من از روی کتاب براتون میخونم، خوب دقت کنید. قابل توجه است که اوج فشار بحران نفتی در اواخر سال 1973 و درست زمانی بود که نیکسون رئیس جمهور آمریکا در نزاعی در آنچه بعداً امور واترگیت معروف شد درگیر و کیسینجر بالفعل رئیس جمهور و سیاست آمریکا را در دوران بحران اواخر 73 اداره می‌کرد. وقتی کاخ سفید نیکسون در 1974 یکی از مسئولین ارشدش را به خزانه داری آمریکا فرستاد تا راهبرد اجبار اوپک به کاهش قیمت نفت را طرح کند، او را به صراحت از سر باز کرد. این مأمور در یادداشتی نوشت: این رهبران بانکی بودند که این رهنمود را کنار زده و بر یک برنامه بازیافتی اصرار کردند تا قیمت بالاتر نفت هم خانی داشته باشند. این تصمیمی مرگبار بود. خزانه داری آمریکا به رهبری جک بید، مردی که به جهتگیری سیاست مهلک دلاری نیکسون در اوت 71 کمک کرده بود، یک معاهده سری با نماینده پولی عربستان سعودی ساما پای ریزی کرد که در فوریه 1975 با یادداشتی از دستیار وزیر خزانه داری آمریکا جبنت به کیسینجر وزیر کشور نهایی شد. طبق شرایط این موافقت نامه درآمدهای عظیم بادآورده نفت عربستان سعودی قرار بود به میزان چشمگیری در تأمین مالی کسری بودجه دولت آمریکا در مؤسسه بزرگ اوراق قرضه اروپا در لندن به نام وایت ویلد و شرکا به عربستان سعودی فرستاده شد تا مشاوران سرمایه گذاری اصلی در ساما باشد، تا سرمایه گذاری های دلارهای نفتی عربستان سعودی را به بانک های صحیحی که طبیعتاً در لندن و نیویورک بودن راهنمایی کند. طرح بیلدبرگ کاملاً طبق برنامه در جریان بود. مطالب فوق‌العاده مهم تو اینجا زیاده، وقت این برنامه رو میگیره. به هر حال اینطور شد که دولت آمریکا در اون تاریخ به دلیل نفتی که داشت 13% نفت وارداتی رو داشت، یعنی 13% مصرفش رو از خارج می گرفت، بقیهش رو خودش تولید می کرد. بابت اون 13% اومد 400% بالاتر نفت پول نفت رو داد. چی گیرش اومد؟ قیمت نفت 400% بالا رفت. کجاها؟ ایران، عربستان سعودی، ابوظبی، کویت، عراق، تمام کشورهایی که دست نشانده قدرت‌های بزرگ هستند و تمام این پولها رو به انهای مختلف از این کشورها یا به اسم سرمایه گذاری در اوراق قرضه یا انواع کارهای دیگه بردن در آمریکا. چه؟ آمریکایی که نزدیک بود در اثر کسر بودجه به بحران‌های اقتصادی بزرگی مبتلا بشه، نه تنها مبتلا نشود، 87% اضافه قیمت پول نفت جهان رفت تو بانک‌های آمریکایی. من یک دکتر به شما بگم، باز یکی از گزارشات محرمانه ساواک در این سالها به شخص اعلیحضرت اینه که آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا بعد از پایان جلسه سنا در اتاق خودشون با 3 نفر دیگه اسپرده، اون گزارش که اینا کیا بودن، در اتاق دربسته‌ای صحبت کردند و از اوضاع اقتصادی مملکت گله کردند. آقای شریف امامی فرمودند که امریکایی ها شرکت های نفتی به ما 20 میلیارد دلار پول نفت دادند، آمریکا 16 میلیاردش رو پس گرفت 4 میلیاردی دیگه‌ش هم در اختیار حضرت من نیست، ما چه کار میتونیم با این پول بکنیم؟ یعنی اینکه بازیافت پترودلار، برنامه بازیافت پترودلار به همون دقیقی انجام شد که گران کردن نفت انجام شد. حالا بگذاریم که در کشورهای مثل ما، مثل عراق یا لیبی یا هر جایی که، کم و زیاد این که حکومت ها بیان تبلیغات کنن که ما رهبری اوپک رو به عهده گرفتیم، نفت رو گران کردیم، ما به قیمتی کمتر از این اعلیحضرت رضایت ندادند، و باز سیل تبریکات بره تو روزنامه ها، نمیدونم این نوع تبلیغات را بیفته و جشن و سرور و نمیدونم این بساطا را بیفته بابت نفتی که 400% گرون شده. آقای خوبیدا هم در مجلس میاد بیرون که مجلس بودجه دولت رو 3 برابر بیشتر کرد. آقای خوبیدا چمدانش رو گرفت اینطوری سر دست، عکس انداختن تو روزنامه ها چاپ شد که همین میزانی که، البته من به شما وجدانن هم این رو بگم که رابطه آمریکا با پول نفت ایران کمی متفاوت بود با پول نفت ابوظبی و کویت و جاهای دیگه. چرا؟ برای که ایران یک کشور 30 میلیون جمعیتی بود، سازمان برنامه داشت، برنامه های عمرانی داشت و گرفتاری های اقتصادی اجتماعی متعددی داشت که بنا به تایید خود آمریکایی ها باید این گرفتاری ها حل می شد، خواسته خود اونا بود. خب بنابراین باید مقدار از این پول جذب مملکت می شد و می رفت تو برنامه های عمرانی خرج می شد و مملکت چهرهش عوض می شد. اما این کار آنچنان ناگهانی بود که کوچکترین آمادگی یا به عبارتی کوچکترین هماهنگی با این رشد مالی و رشد فرهنگی تخصصی صنعتی وجود نداشت، به هیچ وجه وجود نداشت. بله بودجه دولت 3 برابر شد، این بودجه رو دادن به استاندارها، به فرمانداریها. استاندار سیستان و بلوچستان در همون سال اول 400 میلیون تومان، این رقمی که میگم به دلیلی که اون آدم رو میشناسم و مطمئنم دارم عرض میکنم، جای دیگر رو نمیدونم، 400 میلیون تومان اضافی آورد بودجه شد استان سیستان و بلوچستان که هنوز که هنوز مدرسه نداره، حموم نداره، مستراح نداره، کمبود آب آشامیدنی داره، کمبود مواد غذایی که قربونش برم همیشه بوده حالا هم هست. حالا با این پول هنگفت میشد مسئله را حل کرد، اما آدمش نبود، متخصصش نبود. یک چیز، یک واقعیت تلخ و ناگوار که الان من به زبان بیارم، هم قطاران خودم، هم فکران و هم قدای خودم منو توف و لعن خواهند کرد، ولی ناچارم بگم، اونی است که امکان مالی زیاد شد، رشد در مؤسسات سرعت پیدا کرد، اما آدم بکنش نبود. در نتیجه یه آدمی مثل من که علوم اجتماعی خونده بودم، کارمو با تبلیغات بازرگانی شروع کرده بودم، حتی اکثر ترقی میتونست بشه رئیس مارکتینگ، من بشم مدیر صنعتی، بعد یک صنعت بزرگ بزنم زیر دست من و آدم های امثال من مفصل که رشد کردن. و حالا همون آدم ها امروز افسوس ایام گذشتره میخورند که ما داشتیم رشد میکردیم، ما داشتیم از دروازه های تمدن عبور میکرد، غافل از این که بدون کوچکترین صلاحیتی، بدون کوچکترین دانشی به اونجا رسیده بود. از رو ناچاری پولای گندر هم میگرفت تو جیبش میذاشت، باغ بالا پایین هم خریده بود برای خودش، نمیدونم شب جمعه ها میرفت رامسر، اونم کجا کجا لشت نشا این ور اون ور، ویلا داشت، باغ داشت، خونه داشت، صاحب این چیزا هم شده بود مثل خود من. با کدوم ثبات؟ با کدوم پشتوانه کاری؟ با کدوم تجربه؟ این شامل حال همه هم نسلان من بود که تو این ترقی ناگهانی، حالا یه آدمی بوده یک مؤسسه داشته، این مؤسسه رو 10 تا، این 10 تا 10 تا مدیر عامل بخواد، 10 تا معاون مدیر عامل بخواد، همینطور گروه گروه آمدند مقامات گرفتند، حقوقای بالا گرفت. بله همونا حالا طرفداران نظام گذشته هستند، نمیدونن که این جعلی بود، حواسشون نیست که این پایه‌هاش رو آب بود. نمیشد، من نمیتونستم سرعت اداره بکنم به این مملکت، من و امثال من. این یه طرف قضیه، طرف دیگه این پول رو من تو من بکرد. اندکی نگذشت که تمام هتل‌های تهران، اصفهان، شیراز پر شد از توریست خارجی. اینها همه یک کیف سامسونایت در دست، تعداد زیادی کاتالوگ زیر بغل، آمدن که یک کالایی بفروشن. اینقدر در هتل ها آدم جمع شد از ژاپن، فرانسه، انگلیس، کجا کجا، آمریکا، همه جا، که دیگه تو راهروهای هتل های درجه یکم حاضر بودن بخوابن. نمایندگان سیاسی کشورها، همشهریان خودشون و هموطنان خودشون میبردن تو خونه های خودشون، چون دیگه جا نبود. این یه طرف حالا رونقه که با اندک مالی تو میتونی نمایندگی کالای ژاپنی، آمریکایی، هر جایی رو بگیری، یا یه واحد تولیدی کوچیک بگذاری، هر کاری بخوای بکنی. این قلقله شروع شده، این ازدحام شروع شده، هر کسی هم دنبال نوبت اوله، میخواد کارش زود انجام بشه. در نتیجه با اندک راه نمایی آدم های وارد، دفاتر شاهزادگان شروع میشه به شلوغ شدن. میدونستم که اگر از طریق دفتر یک شاهزادهی وارد عمل بشن و یه سهمی به ایشون بدن، بقیه کارها مثل برق و باد انجام میشه. دیگه لزومی نداره برو ماه دیگه بیا، برو هفته دیگه بیا، و این کارم شد. حالا دستگاه فیلم برداری لازم بود، دستگاه عکس برداری لازم بود، شما برید نمیدونم یکی از این شازده ها رو، محمود رضا، حمید رضا، عبدالرضا، شهرام، یک کسی رو، دفترش رو ببینید، چه آمد و رفتی، چه قلقله ای. هر کدوم اینا 10%، 15%، 5% سهام مؤسسات رو می گرفتند، عضو هیئت مدیرش می شدند و با یه توصیه به دولت، و دولت وظیفش این شده بود که این توصیه ها رو تونتون انجام بده، مباد اینا بهشون بر بخوره. کارها همه متمرکز میشه یک واحد کوچک 1000 فامیل که اثراتش رو بعدن میبینی. اما برگردیم به این گرانی. اگر شما فکر میکنید که آقای کیسینجر با اتاق فکر شورای امنیت ملی آمریکا به همین راحتی رفت در جلسه برگ و گفتم 400 درصد گرون بشه و بعد گرون کردن به این راحتی انجام شد. خیر اینطور نیست، این مقدمه داشت، مقدمات بسیار پیچیده پشت سر همی داشت که اگه من بگم شما خواهید گفت ناصر شاهین‌پر اسیر فکر توطئه است. نه، اینا که من میگم توطئه نیست، اینا یعنی سیاسته، این سیاسته که به این درجه دقت عمل رسیده، این سیاسته که به این به طرح مسائل قامزی رسیده که حالا معادله شش مجهوله رو تو باید حل کنی تا به یه جایی برسی. دیگه اسم اینا رو توطئه نمیشه گذاشت، طرح. جنگ عرب اسرائیل بود، عرب از آمریکا عصبانی میشند چرا که به اسرائیل کمک کرده، میان تولید نفتشون رو در مقابل کشور آمریکا کم میکنند، به خصوص به بندر روتردام نفت نمیفرستند چون از اونجا بوده که میرفته به آمریکا. از این طرف در آمریکا تا حالا ذخیره نفتی آمریکا برای 15 ماه 20 ماه میتونه کاری بکنه که آب از آب تکون نخوره، ولی اینطور نیست، قرار بر چیزی دیگه است. در آمریکا صفهای طویل بنزین درست میشه، جیره بندی انرژی میشه برای کارخونه جات، بسیاری از کارخونه جات کارگر اخراج میکنن، بحران به وجود میاد. یه خورده برو عقب‌تر، وقتی که به عقب‌تر میدی میبینی که انگشت آقای کیسینجر در کار بوده که اطلاعات 100% محرمانه رو به اسرائیل و به مصر غلطی بده و اینا رو وارد جنگ بکنه. شرح مفصلش و چگونگیش رو در صفحات بعدی این کتاب میتونید بخونید که چگونه این سیاست آقای کیسینجر سبب تحریک مصر به جنگ میشه. جنگ یوم کیپور معروف، و چگونه اطلاعات رو دستکاری میکنند و به طرفین میرسونند که هر دو طرف در حقیقت طرف مظلوم که همون مصر باشه خودشو فاتح 100% میدونه و وارد جنگ میشه در حال که قرار مغلوب 100% باشه. همه اینا رخ میده برای اینکه حالا کشورهای عربی مسلمان بیان این تحریم ها رو به وجود بیارن، این تحریم ها کمبود نفت ایجاد کنه، اون کمبود نفت اون بحران ها رو ایجاد کنه، برای حل این بحران ها هر کاری که مخوان بکنن دیگه مخالفتی دیروش نیست و میرن میکنن. گفتم اینقدر پیچیدگی داره که من از دعوتتون میکنم خودتون برید بقیهشو بخونید ببینید چجوری میشه که این کارا میشه. کمبود نفت، سی ثانیه هم بیشتر وقت ندارم. خب امتیاز، حالا پولهای دلارهای نفتی که به آمریکا برمیگرده هیچی، نفت شمال هم اقتصادی میشه، انگلستان هم سودشو میبره که اگر قیمت نفت اوپک بود و همون سالی 2.5% قرار بود اضافه بشه، 50 سال دیگه هم جرأت نمیکرد انگلستان نفت شمال رو استخراج کنه چون مقرون به صرفه نبود براش. این آمادگی ذهنی رو با این مهارت، با این درجه از مهارت و زیرکی در دنیا به وجود میارن که چه بشه؟ که جلوی رشد کشورهای در حال توسعه گرفته بشه. وای به حال اون ملتی که فکر میکنه اگه قمر اینا باشه بهتره تا قمر اونا باشه، یا معکوس، فرقی نداره. وقتم تموم شد، میبخشید، میمونه بقیه مطالب برای هفته آینده. روز روزگارتون خوش.